سلسله درس های دین فطری درس 11 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه دوستان و سروران عزیز حاضر در کلاس. در محضر شما در درس 11 عرض کردیم که مسائل مربوط به انسان را که بیان کردیم، ابتدا عرض کردیم که حالا مهمترین مسئله هدف از خلقت و درباره این معمای بزرگ زندگی انسان این گونه عرض کردیم که با شناخت خالق انسان میتونیم به این معما پاسخ دقیق بدیم. عرض کردیم که خالق ما الله معدن بی نهایت همه کمالات و زیبایی ها و مهربانی هاست و چون معدن رحمته، چون در وجود او بی نهایت رحمت وجود داره، عرض کردیم از سر رحمت انسان را آفرید تا هرچه داره به انسان بده، تا انسان را مثل خودش کنه، تا به انسان بی نهایت عطا کنه و جلوه های عطای بی نهایت خداوند متعال به انسان رو هم عرض کردیم که در دنیا ولایت تکوینی است و در آخرت لذت بی نهایت از آنچه که حضرت حق به انسان میده، از عطای بی نهایت حضرت حق. خب اما عرض کردیم برای اینکه انسان به این غایت برسه، حضرت حق سنت هایی داره و آن به آن مراقبت میکنه از انسان تا انسان به هر حال به این مقصد برسه و سر سفره بی نهایت حضرت حق بنشینه. خب این مراقبت ها رو تحت عنوان سنت های الهی عرض کردیم، سنت هدایت رو، انذار رو، سنت ایجاد فرصت رشد رو، سنت عقوبت دنیوی رو، سنت املاء استدراج رو و سنت درمان در برزخ رو و در سنت 7 عرض کردیم که سنت احیاء با شکهای شدید در قیامت و سپس پالایش در جهنم. خب مسئله پالایش در جهنم رو به این شکل مطرح کردیم محضر شما عزیزان که عرض کردیم اصلا جهنم چیه و چرا جهنم. در پاسخ این مسئله عرض کردیم که جهنم حمامی برای پاک کردن آلودگی ها و سپس حضور در سر سفره بی نهایت حضرت حق هست و جهنم رو مظهر لطف خدا دانستیم، آنچنان که باید ما به این شکل همه کارهایی که حضرت حق در ارتباط با بندگانش میکنه به این صورت ببینیم و توجیه کنیم. به هر حال جهنم جایی است که حضرت حق به انسان آگاهی میده. در واقع در آنجا چون انسان با آگاهی شدید میرسه، از کرده های خودش پشیمان میشه و زجر میکشه و به این شکل میسوزه انسان. که حالا عرض کردیم محضرتون که این سوختن از درون آغاز میشه و به بیرون هم سرایت میکنه و در بیرون هم تجسم داره. تجسم این سوختن در بیرون از وجود انسان به شکل شعله های آتش مشخصه. کما این که عرض کردیم مثلا تب که یک حالت درونی است، منشأ تب یک امر درونی است، ولی در بیرون هر کسی که انسان تبدار رو ببینه، جلوه تب رو در وجود او میتونه ببینه، سرخ شدن پوست صورت، بالا رفتن دمای بدن او. و اگر حالا درجه تب بالاتر بره، مثلا فرض کنیم که 100 درجه برسه، شعله های آتش هم از بدن انسان بیرون میزنه. به هر حال عرض کردیم که حالا مراحل و کیفیت پالایش در جهنم به چه شکله. گفتیم که با نواخته شدن سوره اول همه میمیرند، یعنی از اون حالتی که هستند یک حالت دیگری منتقل میشن، از عالم برزخ به سمت عالم ملکوت منتقل میشن و بعد با نواخته شدن سوره دوم همه در پیشگاه حضرت حق محشور میشند و بعد مواجه با شوک‌های شدید حوادث قیامت میشند. که عرض کردیم انسان‌های مؤمن از این حوادث در امانند، اما اون کسانی که مؤمن نبودند باید این شوک‌های شدید بر اونها وارد بشه تا بیدار بشن از مستی و پی به مقام بی نهایت حضرت حق ببرن و بعد وقتی نگاه میکنن به گذشته خودشون و اعمالشون در دنیا، اون وقت پی میبرن که چقدر اعمال بدی انجام دادن و چقدر کوتاهی کردند و چقدر دور شدن از این بی‌نهایت، به جای اینکه نزدیک بشن چقدر خودشونو دور کردن و چقدر خودشون رو بی‌بهره کردن از این توفیقاتی که حالا اینجا باید بهش میرسیدن. به هر حال این مسئله و این پی بردن به خطاهای خودشون و گذشته خودشون باعث میشه که در درونشون یک آتش درونی ایجاد بشه، که حالا این آتش درونی که در وجود اونها تولید میشه، عرض کردیم جلوه های مختلف داره و منشأش درسته که اعمال انسانه، ولی جلوه های مختلفی در بیرون تولید میکنه که این جلوه ها رو داشتیم عرض میکردیم که رسیدیم به جلوه نهم. خب در این قسمت یکی از جلوه های عذاب برای جهنمیان تجسم گناهان انسانه. عذاب تجسم گناهان برای انسان بسیار زیاده. ببینید وقتی در جهنم انسان میبینه اعمال خودش رو و حالتهای درونی که در خودش ایجاد کرده در دنیا، اینها رو به شکلهای مختلف میبینه، از اینها زجر میکشه. ما تجسم عمل رو در برزخ هم عرض کردیم که داریم، اما تجسم عمل در برزخ در بیرون از وجود انسانه. انسان تو برزخ گناهان خودش رو به شکل حیوانات وحشی یا حیوانات گزنده یا وحشتناک میبینه، یعنی صورت واقعی اعمال خودش رو میبینه، که به شکل مثلا مار و عقرب و مثلا حیوانات موذی و وحشی در کنارش حضور دارن و از وجود اینها زجر میکشه. گفت این سخنهای چما رو عقربت، یا این سخنهای چما رو کجدمت، میشود عقرب بگیرد دامنت، یا این سخنهای چما رو عقربت میشود کجدم بگیرد دامنت. به هر حال اونچه که در برزخ اتفاق میفته تجسم عمل در بیرون از وجود انسانه، اما در قیامت تجسم عمل هم در وجود خود انسان هم در بیرون از وجود خود انسان. وقتی تجسم عمل در بیرون از وجود انسان باشه، مثلا انسان عقربی رو در کنار خودش ببینه، با اینکه وضعیت به گونه ایست که هر کسی میفهمه که این عقرب در واقع عمل خود این شخصه، ولی باز ممکن است که این انسان هنوز انکار بکنه و به این مسئله فکر نکنه که من چقدر کار بدی انجام دادم که صورتش به این شکله. ممکنه خیلی زجر نکشه، بیدار نشه از اون خواب غفلتش. اما وقتی در قیامت تجسم عمل در درون انسان اتفاق میفته، یعنی اون عقرب در وجود خود انسان خودش رو نشون میده، هر کسی که این انسان رو ببینه میبینه که صورتش صورت مثلا عقربه، صورتش صورت حیوانات وحشیه، یا در واقع عقربی در وجود او قرار داره. و این خیلی وحشتناکتره که انسان احساس بکنه که مثلا عقربی در درون وجود خودشه. خب این رو حضرت حق برای این محقق میکنه که انسان واقعا با این شوک از اون مستی خودش و از اون غرور و تکبری که داره که نمیپذیره عمل بدی رو انجام داده بیرون بیاد. چون گاهی وقتا بعضی از انسان‌ها اینطوری هستند دیگه، یه عمل بدی رو که انجام میدن حتی اون رو خوب میبینند، میگن چه اشکال داره، این کار خوبیه که ما کردیم، زرنگی کردیم، نمیدونم، بالاخره یه توجیهی براش میارند و خودشون هم ستایش میکنن که چه کار خوبی انجام دادن. اما وقتی خدا صورت ملکوتی اون عمل رو که به شکل زشتی هست نشونش میده، اون هم وقتی این صورت در وجود خودش محقق بشه، این دیگه راه توجیهی برای کسی باز نمیذاره. به هر حال این تجسم گناهان به شکلهای مختلف در وجود انسان تجلی میکنه. خب حرامخواری انسان به شکل آتش خودش رو نشون میده. مثلا انسانی که در دنیا مال حرامی رو خورده و اینجا لذت هم برده ازش و توجیه هم کرده که حالا مثلا مال خودم بوده، حق خودم بوده، سهمم بوده، زرنگی کردم، از اینجور قبیل توضیحات، خب اینجا پی نمیبره به عمل بد خودش، در آخرت وقتی میبینه که در وجودش آتشی شعله بره که میفهمه که این آتش همان حرامی است که در دنیا خورده، اونجا تازه متوجه میشه که نه، این کار بسیار کار بدی بوده و کاری بوده که در واقع صورت خوبی نداشته و او توجیه میکرده این کار بد خودش رو. قرآن هم این مسئله رو این گونه بیان میفرماید که ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. قرآن در واقع داره خبر میده که این کسی که مال یتیم رو یا مال حرام رو داره میخوره، همین الان هم داره حرام، همین الان هم داره آتش میخوره. اونایی که چشم ملکوتی دارن میبینن که او همین الان هم داره آتش میخوره، ولی متوجه نیست، صورت ملکی این قضیه رو میبینه و صورت ملکوتیش رو نمیبینه. چون توجه به صورت ملکوتیش نداره، خب در دنیا نمیفهمه چون نمیخواد بفهمه، اما در آخرت وقتی مواجه میشه با صورت ملکوتی این حرام خاریش و میبینه که آتشی از درونش داره شعله میکشه و به بیرون سرایت میکنه، میفهمه که این تأثیر همان حرام خاریشه. یا مثلا گناهان دیگر، مثلا گناهان زبان به شکلهای دیگری تجسم پیدا میکنه، به شکل مار، دروغ انسان، همون که در روایات داریم، به شکل ماری تجسم پیدا میکنه که بسیار وحشتناک و گزنده است. یا مثلا این نیش و کنایه هایی که انسان به دیگران میزنه در دنیا به شکل عقرب تجسم پیدا میکنه، که حالا این در وجود انسان هم هست، انسانی احساس بکنه که یک ماری در وجودشه یا یک عقربی در وجودشه که از درون داره میگزه انسان رو یا از درون داره نیش میزنه. خیلی وحشتناکه، بیشتر از آنچه که انسان یک مار یا عقربی رو در بیرون ببینه. یا استماع موسیقی حرام به شکل صدای وحشتناک ناله اهل جهنم برای انسان تجلی پیدا میکنه و اونجا میفهمه که این صدای وحشتناکی که داره آزارش میده، این تأثیر اون استماع موسیقی حرامی است که کرده. یا مثلا در بعضی روایات داریم به شکل نیزه ها یا آتشینی که در گوشش فرو میره، تجسم استماع موسیقی حرام رو به اون شکل میبینه. به این گونه باید متنبه بشه، چون راه دیگری برای تنبه این انسان وجود نداشته، یه راه دیگری بوده، خودش نخواسته تحت تأثیر اون راه ها دست از کار بعدش برداره و بدی عمل خودش رو درک بکنه. اما اینجا حضرت حق به این وسیله، به این شکل داره بدی و زشتی اون کارش رو بهش میچشونه و نشون میده تا او برسه به این حالت که خودش رو مداوا کنه، تا وقتی زجر بکشه از عملش بتونه تنفر پیدا کنه از اون عمل تا پاک بشه. یا بی‌غیرتی به شکل سیمای خوک در وجود انسان خودشو نشون میده. اونجا انسان‌های بی‌غیرت که همون که در روایات داریم به شکل خوک محشور میشن و این براشون خیلی زجرآور و عذاب دهنده است. به هر حال هر گناهی به یه شکلی در وجود انسان تجسم پیدا میکنه و هر تجسمی یک عذابی رو تولید میکنه. ممکنه برای بعضی از انسانها صورتهای مختلف گناه در وجودشون هویدا بشه که چندین عامل برای زجر دادن و عذاب اونها در اونجا ایجاد بشه. به هر حال این تجسم عمل در قیامت با تجسم عمل در برزخی که عرض کردیم این تفاوت رو داره که در برزخ در بیرون است و در قیامت هم در درون و هم در بیرون. علتش هم اینه که اینجا یه مقداری باید در قیامت تجسم عمل شدیدتر باشه تا این انسان تنبهش بیشتر بشه، تا اینکه زجرش از اون عمل خودش بیشتر بشه. وقتی هم در بیرون باشه هم در درون، اون موقع دیگه نمیتونه توجیه بکنه و نمیتونه بگه که این از من نیست. وقتی میبینه گناه در درون خودش تجسم پیدا کرده، میفهمه که این عمل عمل خودشه و این عذاب هم ناشی از همون عمل خودشه که حضرت حق میفرماید که انما تجزون ما کنتم تعملون. اما حالا تجسم گناهان دیگر هم که در روایات یا در آیات شکلی برای ما بیان کردن که گفتن جهنم مثلا تاریکه، خب تاریکی جهنم این بر نمیگرده به این که حضرت حق تاریکی رو ایجاد کرده باشه، بلکه این تاریکی باز ناشی از عمل خود ماست. وقتی ما در دنیا در ظلمت گناه، در ظلمت دوری از حضرت حق بودیم، این دوری از حضرت حق و این ظلمتی که در خودمون ایجاد کردیم در قیامت به شکل تاریکی جلوه میکنه. یا کوری، اینا مصادیقی است که در آیات و روایات داریم که اهل جهنم به این شکل محشور میشند، کور محشور میشند. یا اینکه قرآن میفرماید که بله من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، در واقع داره همین مسئله رو بیان میکنه. اون کسی که در دنیا نابیناست و حق رو نمیبینه، در آخرت هم نابینا محشور میشه. چون در دنیا وقتی بهش بگیم آقا تو نابینایی، میگه من که چشم دارم، کی گفته من نابینا هستم، همه چیز رو هم خوب میبینم. ولی حضرت حق در اونجا میخواد نشونش بده که این دل تو و جان توست که نابینا بوده و نخواسته حق رو ببینه. جسم تو بینا بوده و این جسم میگه اینجا به کار تو نمیاد. آنچه که باید بینا باشه روح و دل انسانه، که تو هم این روح و دلت رو خودت نابینا کردی. حالا اینجا هم نابینا محشور شدی تا آثار اون نابینایی خودت رو و آثار ندیدن حق رو در دنیا در اینجا ببینی. به هر حال مصادیق دیگری مثلا کری، ناشنوایی، که اهل جهنم ناشنوا هستن. که ناشنوا هستن نه به معنی اینکه هیچی نمیشنون، چرا؟ صدای ناله اهل جهنم رو میشنون، زجر میکشن. ناشنوا هستن یعنی صداهای خوب رو، آواز و موسیقی که اهل بهشت میشنوند و خطابهای مهربانانه حضرت حق رو نمیشنوند. چون در دنیا نخواستن بشنوند، در اونجا هم این ناشنوایی تجسم پیدا میکنه در وجودشون و دیگه خطابهای رحمانی حضرت حق رو نمیشنوند. یکی دیگه از حالتهایی که جهنمی ها دارن گنگیه، یعنی نمیتونن حرف بزنند. به این معنا که در دنیا گنگ بودند و حرف حق رو بیان نمی کردند. کسی که در دنیا اینطوری باشه، به هر حال این که میفرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، فقط بحث بینایی نیست، بحث بیان حق هم هست، بحث از آن موضوع شنیدن هم هست. کسی که در این دنیا ناشنوا باشه، در اونجا هم ناشنوا است. کسی که در اینجا گنگ باشد، گنگ باشه یعنی حرف حق رو نزنه، در اونجا هم گنگ است. و یا کسی که در دنیا لنگ باشه، به سمت حق حرکتی نکنه، در آنجا هم لنگ است. کسی که در دنیا تنها باشه، یعنی اینکه از خدا جدا شده باشه، خدا رو رفیق و دوست و مونس و انیس خودش قرار نداده باشه، این در آخرت هم تنهاست. اونجا این تنهایی براش جلوه میکنه و مشخص میشه اونجا که تنهایی که در دنیا خودش ایجاد کرده برای قلب و جان و روحش، این تنهایی چقدر تنهایی بدی بوده و توجه بهش نداشته. با اهل دنیا دوست بوده. خیلی از دوستان بادنجون دور قابچین در دنیا در کنارش بودند، تنها نبوده. اما بله، روحش، دلش، قلبش که باید تنها نباشه، تنها بوده. وقتی از خدا دور بوده، تنها بوده. در این حدیث قدسی شریف حضرت حق فرمود القریب من لیس له مثلی حبیب، قریب کسیست که من رو دوست خودش قرار نده در دنیا. خب یا حالتهای دیگر، دشنام و لعن اطرافیان، که اینا همه رو در آیات و روایات داریم که اهل جهنم تجربه میکنن این حالتها رو در جهنم. این دشنام و لعن اطرافیان در اونجا خودشو نشون میده و این یکی از عوامل عذابه. یعنی که در دنیا هم اینطوری بودند، در دنیا اهل جهنم همیشه موجب آزار دیگران میشدند که دیگران اونها رو لعنت میکردند. اونجا هم این حالت در وجودشون تجسم پیدا میکنه به این شکل که اطرافیانشون به اونها دشنام میدن و لعنشون میکنن. یکی دیگه از جلوه های عذاب صورت حیوانات موذی است که عرض کردیم. تجسم اعمال انسان از هر عملی به یک شکلی تجسم پیدا میکنه. یکی دیگه از عوامل عذاب باز همنشینان بده، که همنشینان بدی که در دنیا داشته و از وجودشون لذت می برده، در اونجا می فهمه که اینها وجودشون چقدر آزار دهنده بوده برای روحش، دل و قلبش رو چقدر این همنشینان اذیت کردند و آزار دادند یا چقدر فاسد کردند او رو، اونجا می فهمه. یا مثلا تنگی مکان، که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که حالا مکان در جهنم برای انسانهایی که جهنمی هستن چقدر تنگه، فرمودن مثلا که انه اینا تمثیل دیگه برای تشبیه معقول به محسوس، که در این دنیا شکافی در سنگی وجود داشته باشه، بعد درون اون شکاف دوباره شکافی وجود داشته باشه تا 70 بار. پیامبر خدا فرمودن تصور بفرمایید که باز درون اون شکاف شکافی، فرمودن مکان اهل جهنم به اندازه اون شکاف آخر تنگه براشون. این تنگی مکان هم باز ناشی از این حالتهای دنیاوی خودشون. من دیگه برای اینکه فرصت خیلی از دست نره اینها رو فقط عرض میکنم و خودتون دقت بفرمایید که حالا هر کدوم از این حالتهایی که اینجا داریم عرض میکنیم در واقع تجسم چه حالتیست در دنیا. یا اسارت در زنجیر که فرمود خذوه فقلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلکوه، این که در یک زنجیری که 70 ذرع طولشه انسان جهنمی رو به زنجیر میکشن چیه؟ این حضرت امام داری که از مباحثشون میفرمان که این به خاطر اینکه در دنیا 70 سال خودش در اسارت نفسش بوده، تجسم این اسارت نفس در آنجا به اون شکل، به شکل اسارت در زنجیر جلوه میکنه براش. یا درد و مرضی که در اونجا عارضش میشه، دردهای شدید، مرضهای شدیدی که وارد میشه بر جان انسان جهنمی، که اینا همه ناشی از این دردها و مرضهایی بوده که روحش در دنیا داشته و او درمانش نمی کرده. یا شکنجه و تازیانه، اینا همه تجسم اون حالتهای دنیاویشه. چرک و پلیدی، خردی جسه، فقر و بیچارگی، تشنگی و گرسنگی، که تشنگی و گرسنگیش به حدیست که وقتی به اون قضای زقوم اهل جهنم که حالا پیامبر گرامی اسلام فرمودن به قدری بدبوست و به قدری این محلول و این قضا چندش آوره و بده که اگر یه قطرش بیفته در 7 دریا در دنیا همه موجودات اون 7 دریا میمیرند از تعفن این یه قطره. بعد همین قضا رو جهنمی با ولع تمام قرآن میفرماید که میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی گرسنه است. خب این گرسنگی باز ناشی از چیه؟ ناشی از گرسنگی روحشه. در دنیا 100 سال 70 سال زندگی کرده، به روحش هیچ غذایی نداده، روحش در تمام این مدت 70 سال گرسنه بوده. باز در اونجا هم وقتی که این گرسنگی رو میخواد درمان بکنه با چی مثلا درمان میکنه؟ با غذای اهل جهنم. یا چون در دنیا اینطوری بود دیگه، کسی که الان روحش گرسنه است در دنیا مثلا دنبال یه سرگرمی میگرده، حوصله‌اش سر میره، دنبال یه چیزی میگرده که مثلا از این حالت بیرون بیاد، یه کمی شاد بشه. خب خودشو میره سرگرم میکنه با لهو و لعب، خودشو سرگرم میکنه با فیلم‌های آنچنانی، خودشو سرگرم میکنه با عکس‌های آنچنانی. در واقع این داره همون زقومی رو که فردا در قیامت تجسمشو میبینه در همین دنیا داره این زقوم رو تناول میکنه. چرک‌ها و کسیفی هایی که، پلیدی هایی که در وجود این انسان های اهل گناه هست، این رو در دنیا داره به روحش میده، تجسمشو در آخرت به اون شکل میبینه. خب خستگی شدید، خفگی، باز اینا عرض کردم یکی یکی دقت بفرمایید که هر کدوم تجسم یک حالتی است که در دنیاست. آتش و حرارت، بغض و کینه، تنفر، ترس و وحشت، اضطراب، خشونت، جهالت، خجالت، حقارت، حسرت، جدایی و غربت، یأس و ناامیدی، خلود، اینا همه حالتی است که برای اهل جهنم بیان شده در آیات و روایات. همشون هم آیه داره، روایت داره. ببینید عزیزان، اهل دقت هستید، اینا همه حالت‌های اهل جهنمه که این حالتها دقیقاً متناسب با حالتهایی است که در دنیا داشتن. به خدای متعال قصد آزار کسی رو نداره، قصد تنبه رو داره. میخواد بهش بگه ببین تو این حالتها رو در درونت برای روحت، برای اون فطرت پاک الهیت ایجاد کردی، با گناهانت، با اعمالت، با سبک زندگیت این حالتها رو برای اون فطرت الهی که من بدادم ایجاد کنید. فطرت پاک تو، فطرت الهی تو در دنیا این حالتها رو داشت و تو توجه بهش نکردی. حالا این حالتها رو در قیامت، اینجا که آگاهی زیاد شده، داری حس میکنی که بله این حالتها در وجودت هست. اینه چیزایی نیست که من ایجاد کرده باشم، اینه چیزایی است که از قبل خودت عواملش رو برای فطرتت ایجاد کردی که حالا داری جلوش رو به این شکل میبینی. به هر حال این تجسمی که در وجود او شکل میگیره، تجسم اعمال او موجب این میشه که آتشی در درونش شعله ور بشه و این آتش به بیرون سرایت میکنه، به صورتی که اطرافش رو پر میکنه، به صورتی که ظاهر بدنش از این آتش درونش هم میسوزه، حتی اطرافیانش هم از این آتش زجر میکشن، گاهی به خدا شکایت میکنن که آتش وجود او خیلی زیاده، داره ما رو هم میسوزونه. به هر حال این آتش درونی باید ایجاد بشه تا این انسان تصفیه بشه، پاک بشه. انقدر باید بسوزه تا آلودگیاش تمام بشه و پاک بشه، مثل آهنپاره‌های زنگ زده و مستعملی که اینا اگر قرار باشه دوباره تبدیل به آهن صیقلی تمیز بشن، باید برن تو کوره ذوب بشن، ناخالصی ها بسوزه جدا بشه و این آهن دوباره برگرده به حالت اولش که خالص و صیقلیه. به هر حال عرضم حضورتون که حضرت حق هم برای اینکه انسانو برگردونه به اون پیشفرض کارخانه، برای اینکه انسانو برگردونه به اون فطرت پاک الهی، باید این کارو با انسان بکنه و این از سر لطفه. بله در دنیا این همه فرصت ها برای انسان بود که انسان خودش برگرده به فطرت پاک الهیش، که مثلا ماه رمضان یه دوره پالایش بوده که انسان خودش دست از گناهانش بکشه، بعد به عید فطر که میرسه یعنی چی؟ یعنی بازگشت به فطرت پاک الهی، یعنی دوباره اون فطرت پاکش رو انسان پیدا کرده و بر اساس اون امیال و خواهش های فطرت پاک الهیش از این به بعد باید زندگی بکنه، تا اینکه در قیامت هم اون فطرت پاک الهیش بنشینه در سر سفره عطای بی نهایت خدا و لذت بی نهایت ببره. خب این فرصت ها رو در دنیا مؤمنین مغتنم می شمارند و استفاده می کنن ازش، اما کسانی که ایمان ندارن و از این فرصت ها استفاده نمی کنن، بر نمی گردن در دنیا با توبه و با پرهیز و با عبادت بر نمی گردن به فطرت پاک الهیشون. حضرت حق باید به این شکل اونها رو به فطرت پاک الهی برگردونه. این آلودگی ها که در دنیا در وجود انسان بوده، اگر همینجا انسان پاکش می کرد، دیگه نیازی به اون آتش آخرت نبود. به هر حال اینکه حالا ما انقدر گاهی در بعضی از دعاها تا صد مرتبه اصرار میکنیم و التماس میکنیم به حضرت حق و میگیم الغوث الغوث خلص نامن النار یا رب، در واقع این یک نهیب و تلنگریست به خود ما، چون حضرت حق که کسی رو جهنمی نیافریده یا از اول اراده نکرده کسی بره جهنم که حالا ما بگیم خدای تو رو خدا تو رو همه مقدساتت ما رو از جهنم نجات بده. در واقع این نهیبیست برای خود ما که مراقب باش، چون قبل از اینکه ما بگیم خدای خلص نامن النار یا رب، یا بعد از اینکه ما میگیم، خدا میگه من که جهنم رو برای تو قرار ندادم، تو خودت مراقب باش که به سمت جهنم نری، تو خودت رو از جهنم نجات بده. این خلص نامن النار یا رب در واقع این معنیست که خدا به ما توفیق بده که ما از آتش جهنم خلاص بشیم، به ما توفیق بده کارهایی که کردیم که ما رو جهنمی میکنه این کارها رو در دنیا جبران کنیم و از بین ببریم. به هر حال این آتش درونی در وجود انسان انقدر شعله میکشه و انقدر انسان باید زجر بکشه تا اینکه آلودگیهاش درمان بشه، تا اینکه در اثر این زجر کشیدنها و تنفری که از این آلودگیها در وجودش ایجاد میشه انسان پاک بشه. درمان در جهنم هم به این شکل دیگه. چطور انسانهای آلوده در جهنم پاک میشن و درمان میشن؟ به همین شکل که وقتی آثار شوم گناهانشون رو میبینند، با دیدن این آثار و با زجر کشیدن از این آثار، یک انزجار و تنفری درشون باید ایجاد بشه. این انزجار نسبت به عمل خودشون، این درمانی میشه برای اون دردها و آلودگی ها، که اگه در دنیا این انزجار در وجودشون ایجاد میشد، دیگه نیازی به این آتش آخرت و به این شکل درمان در آخرت نبود. به هر حال این هم عرض بکنیم که درمان در آخرت در واقع برای همه یکسان نیست و هر کسی که ایمانش بیشتر باشه، ولو جهنمی هم شده، بله ممکن است انسانی مؤمن بوده و جهنمی هم شده، این انسان زودتر پاک میشه. خود ایمان خیلی کمک میکنه به سرعت درمان، که همون که عرض کردیم در برزخ هم همینطوره، که اگر انسان ایمان داشته باشه و با ایمان وارد برزخ بشه قابل درمانه. در جهنم هم همینطور، انسانهایی که با شوکهای شدید قیامت به هوش بیان و اون ایمان در وجودشون شکل بگیره سریعتر درمان میشن، اما ممکنه کسانی هم باشن که این ایمان در وجودشون ضعیف باشه. درست شوکهای شدید جهنم اونا رو به هوش آورده، ولی باز اون ایمانی که در وجودشون باید شکل میگرفته به صورت کامل شکل نگرفته، به صورت ضعیف اون ایمان شکل گرفته چون خودشون نمیخواستن، این باعث میشه که درمانشون طولانی بشه. این رو هم قبلا عرض کردیم، بازم اینجا نیاز هست که یک اشاره کوچکی بکنیم که آلودگی ها در وجود انسان دو قسمه یا دو دسته آلودگی داریم، یا آلودگی اعتقادی داریم یا آلودگی عملی. یه فساد عمله یه فساد عقیده است. اون کسی که فساد عمل داره غالبا در برزخ پاک میشه، اگر چیزی هم باقی مونده باشه به سرعت در قیامت پاک میشه و درمان میشه. اما کسی که آلودگی عقیدتی داره، مبتلا به فساد عقیده است، این به سختی درمان میشه. فساد عقیده خیلی خطرناکه و متاسفانه مردم این دقت رو ندارن که افرادی رو که فساد عقیده دارند رو بدتر از کسانی بدانند که فساد عمل دارند. اینطور نیست متاسفانه. در جامعه ما الان اون کسی که فساد عمل داره بیشتر به چشم میاد و مردم اون رو بیشتر تردش میکنند. مثلا میگن این آقا سارق، این قاتل، این مثلا اهل فحشاء. اما یه کسی که دچار شرک باشه، فساد عقیده داشته باشه، یه مشرک به تمام معناست، حالا چه در عرصه سیاست، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه اقتصاد، چشمش همش به کد خداست نه به خدا، اینو مردم خیلی ترد نمی کنن. حتی شاید به سمتش هم برن، یعنی که آدم خوبیه، ظاهرش نمازخونه، لباس مثلا شاید علما رو داره، از اینجور ظواهر رو مردم ببینن و کاری با فساد عقیدهش نداشته باشن. این خیلی خطرناکه. باید این رو ما طلبه ها، ما مبلغین، کارشناسان دین به مردم بگیم که فساد عقیده خیلی خطرناکتر است از فساد عمل و آنچه که باعث میشه که طول بکشه درمان در قیامت و در جهنم این فسادهای عقیده است، آلودگی های اعتقادیه. خب به هر حال بعد از اینکه این آلودگی ها پاک میشه و انسان جهنمی در اونجا درمان میشه، اون وقت یه چیز دیگه باید باشه تا درمان کامل باشه، تا درمان کامل بشه، اون توبیخه. بعد از اینکه حالا انسان درمان شد تازه نوبت به توبیخ میرسه. توبیخ چیه؟ عرض کردیم قبلا در زمان مثال رفتار مثلا مادر با فرزند بازیگوشش. وقتی مادر به فرزندش میگه مثلا نرو لب پشت بام یا جای پر خطر نرو، خب حالا بچه گوش نکرد و رفت و افتاد. اینجا مادر هم او رو میبره بیمارستان، درمانش میکنه، دست و پاشو درمان میکنه اگه شکستگی داشته باشه، و هم بعدا توبیخش میکنه، میگه ببین چقدر بهت گفتم نرو، اگه من نگفتم نرو بالای پشت بام، مگه من این کارو نکردم که نری، در قفل کردم که نری، ولی تو باز رفتی. اینا توبیخه دیگه، که این توبیخام از سر مهره ها. ببینید حالا توبیخات فقط از جانب خدا نیست، توبیخ اینه که حالا مثلا خدا به انسان میگه خب حالا این گناه رو کردی، خودتو آلوده کردی، حالا درمان شدی، آثارشو دیدی، دیدی چقدر بد بود، حالا فهمیدی که بده، خیلی خوب درمان شد، اما حالا امر منم نادیده گرفتی ها، در مقابل من خدا با این عظمت تو نافرمانی کردی. خب البته اینو عرض بکنیم که این توبیخ به این شکل نیست که حالا حضرت حق فقط خطاب بکنه، نه، خود انسان هم از درون این آتش توبیخ در وجودش شعله ور میشه و خودش رو توبیخ میکنه و میگه من چه کار کردم. غیر از این که حالا فرض کنید یک کسی مثلا تصادف کرده، فرض کنید پدرش بهش گفته دست به ماشین نزن، نرو توی جاده، تو گواهی نامه نداری، خلاصه این کاری کرد و رفت و تو جاده خدای نکرده تصادف کرد، حالا دست و پا شکسته و این همه خسارت به بار آورده، اینا یک طرف، این هم که داره خودشو توبیخ میکنه، ملامت میکنه، میگه من چه کار کردم، چرا گوش ندادم، چرا من نافرمانی کردم، این هم یک طرف. حالا ببینید آثار گناهان گذشته فقط این نیست که در وجود انسان آلودگی تولید کنه، بله آلودگی تولید میکنه، این آلودگی گناه درمان هم میشه، حالا یا در برزخ یا در قیامت، اما یه اثر دیگه وجود داره برای هر گناهی و اون شوک و فشار روانی است که انسان با گناهش به قلب دیگران وارد میکنه. حالا مثلا فرزندی که واسه گوشه به خطا کاره، وقتی میره از بالای بلندی میفته، مادرش وحشت میکنه، دچار اضطراب میشه، نگران میشه. خب یه فشار شدید به مادر وارد میشه، غیر از این که حالا فشاری که به دست و پای خودش وارد شده و شکسته، یه فشار شدید به قلب مادر وارد میشه که این مادر بعدن حق توبیخ داره، میگه ببین چه کار کردی با من، چقدر دل منو لرزوندی، چقدر من ترسیدم، چقدر زجر کشیدم در این مدت که تو بیمارستان بودی، من چقدر عذاب کشیدم، پدر چقدر عذاب کشید، چقدر هزینه بیمارستان تحمیل کردی بر ما. اینا همه مواردی است که حق داره مادر به خاطرش این فرزند خطاکار رو توبیخ بکنه. خب آثار گناهان ما هم اینطوریه، یک فشار شدیدی بر قلب انسان‌های کامل وارد میشه با هر گناهی که ما میکنیم. وجود مقدس معصومین که پدر و مادر روح ما هستند، خب این پدر مادر دنیوی ما باعث تشکیل جسم ما شدند، اما وجود مقدس معصومین باعث تشکیل روح ما شدند، ارتباط ما با اونها عمیق‌تره، اونها مادر روح ما هستند. انا و علی ابا با هذه الامه، این یک تعارف نیست، این حقیقته که حالا تنها حضرت امیر نیست، همه ائمه معصومین، این انوار مقدس که کلهم نورون واحد هستند، همشون در واقع پدر ما هستند، در واقع منشأ خلقت روح ما هستند. خب وقتی ما به روح خودمون آسیب میزنیم، قبل از اینکه احساس درد بکنیم اونها احساس درد میکنن. این چیزیست که خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، اونها احساس درد میکنن، زجر میکشن، کمان که مثلا اگر این بچه بازیگوش یه آسیبی به جسم خودش بزنه، قبل از اینکه مثلا حالا این آسیب به جسمش وارد شه، مادر یک احساس نگرانی شدید داره، یه شوکی به ما قلب مادر وارد میشه. ما هم همینطور هستیم، وقتی گناهی میکنیم یه شوک شدیدی به قلب انسانهای کامل وارد میکنیم، قبل از گناه و حین گناه و بعد گناه. اینها در قیامت فردا باعث میشه که انسان توبیخ بشه. بله، آلودگی های روحی درمان میشه، حالا یا در برزخ برای مؤمنین و در جهنم برای کفار، اما اون عذاب های توبیخی در قیامت و جهنم برای ما قطعا محقق میشه. ما اونجا میفهمیم که چه بلایی با گناهانمون بر سر معصومین آوردیم، چه بلایی بر سر کل هستی آوردیم. این مسئله هم هست، در روایت هم بهش اشاره شده که گناه ما فقط بر وجود معصومین تأثیر نمیذاره، غیر از اینکه حالا تأثیرش بر اونها هست و بیشتر هم هست، بر کل هستی تأثیر میذاره. ما تأثیر گناهانمون رو در کل هستی میبینیم و این باعث میشه که انسان توبیخ بشه در قیامت. بله، لذا معصومین حق شفاعت دارند، در اینکه گناه ما به روح اونها آسیب زده، اونها باید ببخشند تا خدا هم از این توبیخ صرف نظر بکنه. به هر حال همه این توبیخ ها که از ناحیه خداست، از ناحیه خود انسانه، از ناحیه معصومینه، همش ناشی از لطف بی نهایت خداست، برای اینکه آگاهی بیشتر به ما بدند. این توبیخ ها هم برای تنبهه، مثل توبیخ های مادر به فرزندش که چرا غذاتو نخوردی، چرا رشد نکردی، چرا این همه لذت در سر این سفره بهره نبردی، چرا خودتو آلوده کردی، خودتو محروم کردی، چه بلایی بود سر خودت آوردی، ببین سر دیگران چه بلایی آوردی با این کارت. این توبیخ ها همه برای تنبه بیشتره که خدای متعال قرار داده تا انسان دیگه به تمام جوانب کار خودش واقف بشه و زجر بکشه تا تنفرش از این گناه دیگه کامل بشه و روحش پاک بشه. چون اگر ذره ای باز تمایل به این عمل در وجود انسان باقی بمونه، انسان آلوده است و لایق لذت بی نهایت بردن نمیشه. به هر حال خب با این توبیخ ها هم دیگه آخرین آثار گناه در وجود انسان پاک میشه. حالا گاهی وقتا این توبیخ ها محقق میشه، گاهی وقتا مورد شفاعت قرار میگیره، که حالا در روایت هم داریم که پیامبر خدا فرمودن من شفاعتم رو برای قیامت ذخیره کردم. برای کدام فرد و برای چه کسانی؟ برای اونایی که دچار عذاب توبیخی هن، والا اونایی که در حال درمان هستند و عذابهای درمانی میکشند، شفاعت برای اینا هم نیست، کمان که گفتیم شفاعت معصومین برای اهل برزخ هم نیست، چون اهل برزخ هم دارن درمان میشن، البته مؤمنینی که در حال درمانند. لذا فرمودن که ما در برزخ نمیتونیم به شما کمک کنیم. امام صادق فرمودن چون شفاعت در برزخ ظلمه، چون شما در حال درمانید، اما شفاعت در عذابای توبیخیه. بله، حالا اونجا مثلا به کسی میگن آقا ببین تو چه کار کردی، چه بلایی با این گناهت سر ما در آوردی، ما چه زجری کشیدیم. از اون ور ممکنه که کسی یه عمل خوبی داشته باشه، بگن خب حالا یه روزی هم ما رو خیلی خوشحال کردی، این به اون در به خاطر اون کار خوبی که کردی ما رو خیلی خوشحال کردی، حالا اون گناهت هم درسته به ما خیلی آسیب زد، ولی ما به خاطر اون کار خوبت از این توبیخ صرف نظر میکنیم. بله، البته این شفاعت برای هر کسی هم نیست. داریم مکررم بیان کردن بزرگان دین ما که شفاعت برای کسانی است که نماز رو سبک نشمرده باشن و غیر از اون مسئله ولایت رو هم باید پذیرفته باشن. شفاعت مال کسانی است که هم معتقد به ولایت باشن و هم نماز رو سبک نشمرده باشن. بسیار خوب، حالا این رو هم عرض بکنم که غیر از ائمه علیهم السلام هم افراد دیگری شفاعت میکنن، شهدا، علما، صالحان. این هم دلیلش اینه، چون اینها هم در واقع با گناه ما اذیت شدند. هر گناهی که ما میکنیم، مخصوصا گناهان سیاسی یا گناهان اجتماعی، اینها موجب آزار شهدا، علما و صالحان میشه. زجر میکشن، چون زجر میکشن حق توبیخ هم دارن. فردای قیامت میتونن جلوی ما رو بگیرن بگن تو با این گناهت به ما خیلی زجر دادی، غیر از اینکه روح خودتو آلوده کردی به ما هم زجر دادی، ما رو اذیت کردی، چی داری برای امروزت بگی، چه توجیهی داری؟ دقت فرمودید. حالا اگر اینا حق شفاعت دارن به خاطر همین قصه است. بله، ممکن حالا کسانی هم باشن که دل شهدا، دل علما و دل صالحان رو در مواردی هم به دست آوردن و اونها رو خوشحال کردن، این موجب شفاعت میشه. بله، به هر حال تا اینجا عرض کردیم که حالا درمان که تمام شد و توبیخ هم که تمام شد، دیگه نوبت به عافیت و خروج میرسه. بله، سوالم جواب میدم، این جمله رو بگم که تموم بشه دیگه. بعد از این درمان، اون وقت انسانی که جهنمی بوده و درمان شده عافیت پیدا میکنه و خارج میشه. امام صادق علیه السلام هم این مسئله رو به این شکل فرمودن که محمد ابن مسلم میگه از امامین صادقین پرسیدم درباره سرنوشت پایانی دوزخیان، حضرت فرمودن که از جهنم خارج میشن، آنان را نزد چشمه‌ای به نام چشمه حیوان که نزدیک در بهشت قرار داره میبرند، از آن آب بر روی اونها میریزند و مثل گیاه گوشت و پوستشون و موشون دوباره میروید و اونها یه بدن ملکوتی خوبی پیدا میکنن، وارد بهشت میشن و لایق نشستن سر سفره بی‌نهایت خدا میشن. دقیقاً مثل همون کاری که مادر با فرزندانی میکنه که خودشون رو آلوده کردن، اونها رو شستشو میده، تمیز میکنه، لباس نو و آراسته بهشون میپوشونه و میبرشون دوباره مهمانی. خب تا اینجا این بخش تمام شد و در درس بعدی جواب این سوال رو میدیم که حالا اونایی که پالایش نشن چه بلایی سرشون در میاد، که عرض خواهیم کرد.
و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله